بحث من از فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی و تطبیق اون با نظریه پردازی های مدرن. قبل از این دو تا سخنران محترم نکات گفتن که من حالا به هر دو رو با شوخی میخوام یه نکته ای بگم. آقای دکتر شجاعی گفتن من دانشجو و استاد نیستم. خود دانشجو بودن خیلیه، یعنی حالا چه کمی نیست. استادی که فکر کنه دانشجو نیست استاد نیست. درست گفتن آقای دکتر حسنی فرام. این معما که گفتن قدیم بود که لازم نبود پیش علامه تو زندان بریم ما چیز کنیم، گفتیم خب گرگ و علف رو بفرستیم کار حله دیگه. خیلی پیچیدش نمی کردیم که جواب اینقدر چیز کنن، خیلی همون ذهن سنتی قدیمی خیلی راحت حلش میکرد. حالا شما پیچیدش کردین بماند. در رابطه با این بحث فلسفه سیاسی انقلاب و نظریه پردازهای مدرن که به نظرم اومد یه قسمتش هم در همین ساعت اخیر شاید بحث شد، من میخوام با این تفکیک نگاه کنم. دو نکته که از نظریه و خز نظریه پردازی های مدرن صحبت میکنیم، یک گروهی از متفکرین دانشگاهی مد نظر میاد یا فیلسوفان غربی، مثلا بعضی از این استراتژیست ها یا اینا مثلا به ذهن میاد، مثل کیسینجر یا کسای دیگه، حالا بر آدم های برجستشون. شخص شناسای جدید باز ذهن آدم میان و یک گروه از علوم بین رشته‌ای دانشگاهی. من به این چهار دسته نظر دارم. کتابایی هم که دیدم مثلا که حالا به نظرم مثلا میشل فوکو هست، لمتون هست، نیک کدی هست، آبراهامیان، فرد هالیدی، جان فوران، اسکاچ پول، اینا مثلا به نظرم من میتونیم تو این دسته قرار بدیم با اختلافات زیادی که دارن. که ما وقتی از فلسفه سیاسی انقلاب صحبت میکنیم، آیا میتونیم به این نظریه های یا به نظریه پردازی های مدرن چقدر میتونیم اتکا کنیم و اصلا نقطه اختلاف کجا هست؟ این نکته رو من بگم. وقتی میگیم نظریه پردازی انقلاب و فلسفه سیاسی، من یه اختلاف به نظرم میاد خیلی جدی هست. وقتی از نظریه پردازی صحبت میکنیم، نظریه پردازی بیشتر ناظر بر یک بحرانه، یعنی باید بحرانی وجود داشته باشه تا برای حل اون بحران یک اندیشه‌ای بیاد و وارد کار بشه. ولی وقتی فلسفه سیاسی میگیم، فلسفه سیاسی سطحش بالاتر از بحرانه، حل بحرانه. این اولین اختلافیه که به نظر من میاد بین فلسفه سیاسی انقلاب و نظریه پردازی انقلاب. که معمولا نظریه پردازان، کسانی که انقلاب را در سطح نظریه نگاه میکنن، میخوان بگن بحرانی وجود داشته به نام بحران حکومت پهلوی و نظام فاسد شاهنشاهی، که این انقلاب در صدد رفع اون بوده. در صورتی که من حالا منکر این اصلا نیستم، ولی این تفکر یک اشکالی داره و اون این هست که جنبه سلبی انقلاب رو از جنبه ایجابیش خیلی قوی تر میکنه. در صورتی که انقلاب های دینی و انقلاب هایی که در فضای مذهبی هست، هرچند جنبه سلبی داره، اما جنبه ایجابیش بسیار قوی تره. به نظر من بزرگترین بحث و اختلافی است که بین این هست که انقلاب اسلامی رو ما در فلسفه سیاسی انقلاب رقم بزنیم و تحلیل کنیم یا در بُعد نظریه پردازی. این به نظر من یه نکته مهم کنه. یکیش پس ناظر بر بحران انقلاب در یک شرایط بحرانی اصلش ایجاد شده و یکی دیگه نه، اینو بالاتر می‌بینه. یکی هم این که انقلاب اون جنبه یه سلب را قوی تر میبینه، این جنبه یه ایجاب را. این خودش به نظرم. اما من دو نکته دیگه باز به نظرم میاد در بحث انقلاب که خیلی اینا را با هم مخلوط میکنن، اما ما میتونیم اینا را یه مقداری از هم تفکیک کنیم. یعنی اینا قابل تفکیک تا یه حدودی. این دو نکته مثلا میشه، یکی این که اصولاً میتونست نظام شاهنشاهی سرنگون بشه و انقلاب اسلامی هم نباشه. این اتفاق میتونست بیفته، کما اینکه در خیلی از کشورهای همسایه ما و یا کشورهای دنیا نظام‌های سیاسی شاهنت پادشاهیشون سرنگون شد و با انقلاب هم نبود. یا در تاریخ خود ایران نظام پادشاهی رفته، نظام پادشاهی دیگه اومده. این حتما نباید نظام پادشاهی سرنگونش با یه انقلاب میشد، تونست نباشه. بنابراین اینکه ما انقلاب اسلامی را معلول سرنگونی نظام پادشاهی بدونیم خودش محل حرفه. این ظاهرا میتونیم اینطور نگاه کنیم که دو اتفاق افتاده نه یک اتفاق. یعنی اینکه دیو چو بیرون رود فرشته در آیت نبوده، چون فرشته در آیت دیو بیرون رفته. اینطوری نگاه کنیم، اینطوری هم میتونیم ببینیم. و یکی هم که خب میتونست انقلاب بشه و نظام شاهنشاهی هم بمونه. این هم تجربه تاریخی داره. مشروطیت انقلاب شده، نظام شاهنشاهی هم مونده، منتها شده مشروطه، مشروطه سلطنتی، نه مشروطی، نه استبداد مطلقه. پس دو تا اتفاق میتونست هر دو شقش انجام بشه. اما این که هم انقلاب اسلامی شده و هم نظام شاهنشاهی، این خودش خیلی خاصه. حتما نمیتونست اینطور باید، مثلا ما یه جوری صحبت میکنیم انگار حتما این باید میشد، خب نمیتونست نشه. پس این نشون میده یه ویژگی های خاص خودش را داره. این به نظرم یه نکته که، و یکی هم که خب خود انقلاب اسلامی یه قاب عکس نیست که ما بهش نگاه کنیم، یه فیلمه. آدم وقتی به فیلم نگاه میکنه برای اینکه به اون صحنه مورد نظر برسه باید صحنه های قبلی هم ببینه، حتی باید تا آخر فیلم رو ببینه تا اون صحنه مورد نظر رو بتونه تشخیص بده. کسانی که انقلاب اسلام یا مثلا متفکرین مدر، انگار همین الان اتفاق افتاده، ناظر بر یه سری بحران ها بوده و یه سری مشکلات اجتماعی فقط. این هم از غرور غربیه اینا ناشی میشه که انقلابای خودشون رو دارای اندیشه، فلسفه سیاسی و فکر میدونن. انقلاب ما رو حاصل بحران و فضای باز کارترا نمیدونم یه سری مدرنیست شدن ایران را و اینکه مردم طاقت این مدرنیست رو نداشتن. یعنی یه سری، من نمیگم اینا نیستا، اینا حتما کاتالیزوره هست، چون انقلاب خب بر رو زمین انجام بشه. اما اینکه ما را محدود میکنن فقط به شرایط اجتماعی سیاسی اقتصادی، دولت رانتیرر، نمیدونم دلارهای نفتی، از این عوامل که بگن نگن این یه چیزیه، شاید مثل انقلاب فرانسه، شاید مثل انقلاب اکتبر، شاید بالاتر، که این عنصر اندیشه گیرا عمیقا درش نبینن. انقلاب اسلام اگه بخواست به صورت یک فیلم نگاه کرده بشه، یک بیداری اسلامی یه بسیار عمیقه. این یه نکته. از جدا شدن نظام پهلوی و شاه از ماهیت انقلاب اسلامی، اینا دو چیزه ولی در یک جا به هم اتفاق افتاده. نکته ایده که به نظر من این که ما همه چیز انقلاب را در این فیلم یا این قاب عکس که نگاه میکنیم به انقلابیون نسبت بدیم. من قسمتی که انقلابیون نظام شاهنشاهی را سرنگون کردن خیلی به اونا نقش میدم، حتی خیلی از انقلابیونی که به انقلاب اسلامی هم انتقادی نداشتن در سرنگونی نظام شاهنشاهی، حتی گروه های کمونیستی هم بودن خیلی اون، اما در ایجاد انقلاب اسلامی نه، اون یه چیز خیلی بالاتر میخواد. و نظر من انقلاب اسلامی، حالا یه نکته این که سینجر توی این نظم جهانیش میگه راجب انقلاب فرانسه میگه، ولی نظرم راجب انقلاب اسلامی عمیق‌تر به چشم میخوره. میگه که انقلابیون فرانسه هیچ وقت فکر نمی کردن این کاری که میکنن یک چنین قدرتی داشته باشه برای آینده، اصلا تو مخیلشون هم خطور نمی کرد. واقعش همینه، یک وقت خود حتی انقلابیون انرژی آزاد میکنن یا ظرفیتی آزاد میکنن که خودشون هم نمیدونن این ظرفیت و انرژی چه قدرتی داره. این ممکن در مورد انقلاب اسلامی حتما شکل گرفته که خود اینها، شاید معدود کسانی مثل خود امام مثلا قدرت این انقلاب رو میدونن. برای همین من به نوع دومی از فکر برمیگردم که ما یک انقلاب هویتی داریم، یه هویت انقلابی. نقدی که دوستان دارند برمیگرده به اینکه کسانی که در یک برهه‌ای از زمان هویت را انقلابی فقط تفسیر میکردن، یعنی همه چیز با ملاک انقلاب دیده میشد. همون نقدی که مرحوم استاد مطهری هم داره که میگه من از این احساس خطر میکنم که همه چیز بعد با این سنجیده بشه، در صورتی که وقتی که انقلاب در یه برهه‌ای به مانعی به نام نظام پهلوی رسید که حالا اونم فقط یک نظام استبدادی نیست، یک نظام خاصیه که قسمتی از ریشه هاش در غرب و مدرنیته هست، یه مدرنیزاسیون ایرانی هست، وقتی اینجا هست هویت انقلابی میشه. اما چون در واقع خود انقلاب هم جزی از هویت، در صحنه های بعدی فیلم میتونیم ببینیم که آرام آرام خود این انقلاب مقهور هویت میشه و این هویت که اصله. بنابراین اینجا بسیاری از انتقاداتی که به تندروی های دهه اول انقلاب یا برخورد انقلابیون میشه، به نظر من این جواب داره. این همه انقلاب نیستن، اینا همه هویت نیستن، قسمتی از اون هویت بودن که در جراحی اول انقلاب در نظام شاهنشاهی بروز کرد. و اینکه اصل یک انقلاب را به اینها نسبت بدیم یا بخوایم اصلا، یا کمون که شما نمیتونین گیوتین های انقلاب فرانسه را بگین خب این همون اعلامیه جهانی حقوق بشر و فلسفه لیبرالیسمه. بله خب انقلاب فرانسه در مرحله اولش این بوده، ولی ظرفیتی که آزاد میکنه انقلاب فرانسه خیلی وسیع تر بود. اما این چسبوندن این و حتی این رهبران یا اشخاصی که بعدن اومدن ما بخوام انقلاب در افکار صرفا اینها جستجو کنیم، من به نظرم این تفاوت جدی را میتونیم ببینیم اینجا. ما این نکته اینجا این پیش میاد که اکثر دوستانم به نظرم در تفسیرشون این هست، وقتی که ما بحث آزادی عدالت مردم اینها رو نگاه میکنیم با کدوم بحث نخم نگاه کنیم؟ آیا ما میخوام اینها رو یک امور مدرن بدونیم که امر مدرن را در چشم انداز سنت بیاریم یا نه؟ این دفعه هم مثل دفعه های قبل سنت خودمون را در چشم انداز مدرن تفسیر میکنیم. اکثر صحبت هایی که میشه به نظر من دومیه، میان مقوله سنت ما، نه سنت ما را در مقوله مدرن تفسیر میکنن، در صورت که این انقلاب اتفاقا عکس اینه. این تفاوت فلسفه سیاسی انقلاب و نظریه پردازی مدرن در همین جاست، یکی سنت را در چشم انداز مدرن تفسیر میکنه، یکی مباحث مدرن را در چشم انداز سنت میذاره. اینا تفاوت بسیار زیادی با هم داره و سطح تحلیل ما را متفاوت میکنه. حالا از اینجا میتونیم ما یک سلسله سوال را فقط مطرح کنیم، من جواب نمیدم. آیا انقلاب اسلامی انقلاب مدرن یا غیر مدرن؟ آیا حالا مفاهیمی که مطرح میشه مثل اصلاحات، مثل بنیادگرایی، مثل سنت، مثل اصولگرایی، مثل آزادی، آیا اینها رو ما باید با یه انقلاب مدرن تفسیر کنیم یا یه انقلابی که غیر مدرن، یعنی نه اینکه ضد مدرن، یعنی یه چیز دیگه؟ خط اعتدال در انقلاب اسلامی کجاست؟ یعنی اون خطی که مثلا از یه طرف نمیخواد بنیادگرا و سلفی باشه، نمیخواد متجدده مثلا آتاتورک باشه، این اعتدال کجا قرار میگیره؟ اصلا خود روشنفکر دینی کجا قرار میگیره؟ روشنفکر دینی در نظریه مدرن بین سنت و تجدد قرار میگیره، در صورتی که در نظریه فلسفه سیاسی انقلاب جای روشنفکر دینی در منطقه خاکستری نیست، در منطقه مدرن قرار میگیره. نظریه پیوستگی و گسستگی چطور میشه در بین این دوتا؟ با فلسفه سیاسی نظریه انقلاب پیوسته میشه، با نظریه مدرن یک نوع گسستگی بین انقلاب با سنت، با هویت و با تمدن اسلامی و با آینده مطرح خواهد شد. هویت ملی هم همینطور. به نظر میاد که اینجا بحث‌های دیگه مثل پروتستانتیسم، اصلاحات، اینا هم باز در این افق نگاه کرده میشه. و اصلا مهم تر این که در نظریه پردازی های مدل انقلاب، اگر مثل همین بیداری اسلامی که در دهه اخیر شاهدش بودیم، اگر همین ها بخواهند بحث کنند، در مرحله اول ممکنه اسلامی بودن رو قبول کنند و سنتی بودن رو، در مرحله دوم کم تأثیر بارش میرند و اقل میگن در ساخت نظام مدرنیته نقش بسیار زیادی داشته. اصلا خود انقلاب مدرنه، خود قانون اساسی و تفکیک قوا و بحثای جدید اصلا خودش مدرنه، اصلا این از سنت فاصله گرفتن. برای تمدن کم، برای تمدن دینی و اسلامی هم که مطلقاً چیزی قائل نیستن. از طریق تو نگاه فلسفه سیاسی در هر سه مقوله، چون مدرنیته و امر مدر در نسبت و چشم‌انداز سنت قرار میگیره، این مسئله امر بعیدی نمیتونه باشه. یعنی این از این جنبه هم میتونیم ما. و این نکته آخر که من بحثم رو تمام کنم این هست که همونطور که تو همون کتاب نظم جهانی به نظر میاد، انقلاب های بزرگ در حالی که یک نظم را به هم میزنند، مثل انقلاب فرانسه، مثل انقلاب است، نظم جدیدی که برقرار میکنند بسیار عظیمتر از نظمی هست که برهم زدن. و سلام
خوب تشکر میکنم از جناب آقای دکتر نظافی بزرگ شما که چارچوب زمان بندی مطلب خودشون رو ارائه کردن. اگر دوستان سوالی دارن تازه تیم سوال